سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل هستم با موضوعات خبری روز. با شما صحبت های امروز شورای ناتو روسیه در مورد افغانستان در بروکسل، تلاش های جدید اتحادیه اروپا برای ایجاد یک اجماع منطقوی به هدف صلح در افغانستان، دلیل جنجال های تازه بین اعضای ارشد ولسی جرگه و پیامدهای آن، و نگرانی ها از گسترش حضور جنگجویان داعش در شمال و شرق افغانستان. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
سرمنشی ناتو میگوید که روسیه در اجلاس امروز شورای ناتو روسیه در مورد پالیسیش در افغانستان معلومات داد. برنامه غذایی جهان یا WFP میگوید از کمک 24 میلیون دلاری اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا جهت مساعدت با افغانهای آسیب پذیر استقبال میکند، و مقامها در اندونزیا میگویند که در یک آتش سوزی در این کشور حداقل 46 تن جان داده و اضافه از 40 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو میگوید که در نشست امروز شورای ناتو روسیه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان به شمول تهدیدات تروریستی منطقه‌ای نیز بحث شد. یانس استولتنبرگ گفت روسیه در این نشست در مورد پالیسیش در رابطه با افغانستان معلومات ارائه کرد و به گفته وی متحدین ناتو در خصوص تلاش‌های اساسی ناتو در زمینه تقویت قوای امنیتی افغانستان توضیح دادند. آقای استولتنبرگ که در یک نشست خبری در شهر بروکسل پایتخت بلژیم صحبت میکرد به ادامه افزود: این مهم است که همه باید حکومت وحدت ملی افغانستان را حمایت کنند. این بهترین راه همکاری در راستای مبارزه با تروریسم در افغانستان و دستیابی به امنیت و ثبات بیشتر در منطقه است. سرمنشی ناتو در پاسخ به یک سوال که آیا در این نشست در مورد گزارش‌ها در ارتباط به حمایت روسیه از طالبان نیز بحث شد، گفت این مسئله مطرح شد، اما به گفته یانس استولتنبرگ روسیه از آن انکار کرد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. برنامه غذایی جهان یا WFP میگوید که از کمک 24 میلیون دلاری اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا جهت مساعدت با افغانهای آسیب پذیر استقبال میکند. برنامه غذایی جهان امروز در یک خبرنامه به نقل از مایک لورنس زن نماینده WFP در افغانستان گفته است میلیون ها زن و طفل در افغانستان از مسئولیت غذایی برخوردار نبوده، سوء تغذیه دچارند و یا نیاز به کمک غذایی دارند. وی همچنان گفته است که از حمایت دوامدار و سخاوتمندانه حکومت آمریکا سپاسگزاری میکنند. در خبرنامه آمده است که با این کمک مالی ایالات متحده WFP میتواند که کمک ها را برای بیش از 1.67 میلیون افغان به خصوص زنان و اطفال فراهم کند. مقام های امنیتی ولایت غور میگویند که بیش از 1400 کیلوگرم مواد مخدر را در ولسوالی شهرک کشف و ضبط کردند. جنرال ضیاءالدین ثاقب آمر امنیت قماندانی امنیه غور گفت قرار بود این مقدار هنگفت مواد مخدر به جنوب افغانستان قاچاق شود. به گفته او در پیوند به این قضیه 5 تن بازداشت شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز چهارشنبه گفت که روسیه در برابر تلاش‌های آمریکا در راستای آری ساختن کره شمالی از سلاح اتمی مانع ایجاد می‌کند، در حالی که به گفته آقای ترامپ چین در این زمینه همکار بوده است. رئیس جمهور ترامپ در یک مصاحبه با شبکه تجارتی فاکس گفت اگر ایالات متحده آمریکا رابطه بهتر با روسیه می‌داشت، حل موضوع اتمی کره شمالی آسان‌تر می‌بود. 8 فعال حقوق بشر که در ترکیه به اتهام دست داشتن در دهشت افغانی زندانی بودند، رها شدند و تصمیم محکمه در موردشان معطل قرار داده شده است. یک محکمه در استانبول به روز چهارشنبه دستور رهایی این 8 تن را صادر کرد. یک مدیر دفتر محلی سازمان عفو بین‌الملل، یک شهروند جرمنی و یک شهروند سویدن از جمله این افرادند. پیتر اشتوتنر فعال حقوق بشر آلمان که امروز پس از رهایی با خبرنگاران در استانبول صحبت می‌کرد گفت
Ich bin total glücklich und ich glaube, ich kann für uns alle sprechen. Wir sind total glücklich über den.
من کاملا خرسندم و باور میکنم که میتوانم به نمایندگی از همه ما صحبت کنم. ما کاملا به خاطر رهایی ما خرسندیم. رهایی یافتیم و به آغوش خانواده ها و دوستان ما برمیگردیم. از بسیاری مردم که به خاطر ما از مجرای حقوقی و دیپلماتیک مبارزه کردند و آنهایی که با ما ابراز همبستگی نمودند، سپاسگزار هستیم. این افراد شامل 11 تن از فعالانی هستند که با اتهامات تلاش برای ایجاد هرج و مرج در جامعه و عضویت در یک سازمان مسلح تروریستی و کمک به این سازمان به مجازات تا به 15 سال حبس روبرو اند. 2 تن از متهمین دیگر قبلا رها شده بودند. تمام افراد متهم اتهام ها بر خودشان را رد می کنند. تانر کلیچ رئیس دفتر سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه در پیوند به قضیه جداگانه در ولایت ساحلی اسمیر هنوز در حبس به سر می برد. و مقام های اندونزیا می گویند که در یک انفجار که سبب آتش سوزی در یک فابریکه تولید مواد آتش بازی در این کشور شد، حداقل 46 تن جان داده و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. این حریق صبح امروز در یک ساختمان صنعتی در غرب جاکارتا پایتخت اندونزیا رخ داد. کارمندان اطفائیه سپس آتش را تحت کنترل درآوردند. پایان خبرها.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. صحبت های امروز شورای ناتو روسیه در مورد افغانستان.
We also had a frank exchange on the security situation in Afghanistan, including the regional terrorist threat. Our analysis differ considerably.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید برای ایجاد یک اجماع منطقوی به هدف صلح در افغانستان تلاش می شود.
So I will consult with all the partners in the region, your neighbors.
من با تمامی همکاران در منطقه، همسایه‌های افغانستان و همچنان کشورهایی که دورتر واقعاً تا افغانستان به یک محل امن مبدل شود مشوره خواهم کرد.
دلیل جنجال تازه بین اعضای ارشد ولسی جرگه.
بعد از جنبندی آقای رئیس تلویزیون قطع شد. یعنی مسائل دیگه‌ای که در تالار رخ داده بود اونا به نقص آقای نصرت بود، به نقص آقای رئیس پارلمان بود، اونا گرفتن خاموش کردن.
نگرانی ها از گسترش حضور جنگجویان داعش در شمال و شرق افغانستان.
فعلا حرکت کردن به طرف ولسوالی خوگیانی که موجه به نام وزیر سنگه یک ساحل سموره طلقی گرفته برای مردم اعلان داده و اجدار داده.
در برنامه هفتوار آشیانه از رقابت‌های مخرب مادران می‌شنوید.
سیالی است بین خانما، مثلا اگر یک ایوردن شیر پودری میته ایوردن نگام کوشش میکنه که سیالی کنه که من از او که چی کمی دارم.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را میشنوین. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به موضوعات خبری روز. شورای مشترک ناتو روسیه امروز مورد افغانستان صحبت کرد. در این جلسه که در بروکسل دایر شده بود، سفرای کشورهای عضو ناتو و الکساندر گروشکو سفیر روسیه در ناتو شرکت داشتند. نگرانی های موجود در مورد همکاری روسیه با طالبان در این نشست مورد بحث قرار گرفت و گفته شده که روسیه لست از نگرانی های خود از بابت افغانستان به ناتو ارائه کرد. آرش همایون جزئیات دارم.
سرمنشی پیمان ناتو میگوید در اجلاس امروز شورای مشترک ناتو روسیه در مورد تهدیدهای ناشی از تروریسم به شمول وضعیت در افغانستان بحث شد. در این اجلاس که در شهر بروکسل پایتخت بلژیم دایر شد، سفرای کشورهای عضو پیمان ناتو و الکساندر گروشکو سفیر روسیه در ناتو اشتراک داشتند. این سومین اجلاس مشترک این شورا در سال جاری محسوب می شود. یانیس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در یک کنفرانس خبری گفت: ارزیابی ما از ارزیابی روسیه کاملا تفاوت دارد، ولی ما در تامین امنیت و ثبات در افغانستان منافع مشترک داریم. روسیه در مورد پالیسیش در مورد افغانستان معلومات مختصر ارائه کرد. ناتو نیز در مورد تلاش‌های قابل ملاحظه خود در تقویت نیروهای امنیتی افغان معلومات داد و این مهم است که همه اطراف از حکومت وحدت ملی حمایت می‌کنند. این مهمترین راه مبارزه با تروریسم در افغانستان است که با آن می‌تواند در سطح وسیع امنیت و ثبات در منطقه تأمین شود. اجلاس شورای مشترک ناتو روسیه در شرایط دایر می شود که به خاطر الحاق شبه جزیره کریمیا در سال 2014 میلادی با روسیه، روابط ایالات متحده آمریکا با این کشور خیلی سرد شده است. همچنان در این اواخر برخی مقامات ارشد نظامی آمریکا در مورد همکاری روسیه با طالبان ابراز نگرانی کردند. پیتر پاول مسئول کمیته نظامی پیمان ناتو روز چهارشنبه گفت مسئله افغانستان به خاطر آن در صدر آجنده است که جنگ با تروریسم در آن کشور جریان دارد و منافع ناتو و روسیه در آن نهفته است. حکومت افغانستان که غرب از آن حمایت می کند از سال 2014 میلادی به این سو که بخش اعظم نیروهای رزمی ناتو از این کشور خارج شدند از فعالیت شورشیان مسلح جلوگیری می کند و با دشواری های مواجه است. پیتر پاول مسئول کمیته نظامی پیمان ناتو در مورد گزارش هایی که در آن گفته شده روسیه با طالبان مساعدت های نظامی می کند گفته است تا هنوز در این مورد شواهد را مشاهده نکرده است، اما وی می گوید در مورد اینکه روسیه به شرکت های تیل می دهد که بعد بالای طالبان به فروش می رسانند گزارش هایی را دریافت کرده است. جنرال جان نیکلسن قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در ماه فوریه سال جاری به یک کمیته مجلس سنای آمریکا گفته بود روسیه به طور پنهانی و آشکار حمایت از طالبان را افزایش داده است و با این کار می‌خواهد تلاش‌های آمریکا و ناتو را در افغانستان تضعیف کند. جنرال کورتیس کاپاروتی قماندان آمریکایی نیروهای ناتو در اروپا نیز در ماه گذشته به کنگره آمریکا گفت شواهد کمک‌های در حال افزایش روسیه را با طالبان مشاهده کرده و احتمال دارد روسیه با این گروه در تدارک تجهیزات کمک کند، اما جنرال کورتیس نگفته است که هدف وی از تجهیزات کمک نظامی است یا خیر. روسیه همواره ادعای کمک‌های نظامی این کشور را با طالبان رد کرده است.
در حالی که مقامات روسیه و ناتو در بروکسل روی نگرانی ها در مورد همکاری روسیه با طالبان صحبت می کردن، مقامات اروپایی در کابل از تلاش های ای پیمان برای ایجاد یک اجماع منطقوی برای گشایش راه های صلح در افغانستان صحبت های داشتن. نماینده خاص اتحادیه اروپا بر افغانستان گفته که برای ایجاد یک اجماع منطقوی به هدف تامین صلح در افغانستان تلاش می شه. رولاند کابیا امروز در یک نشست خبری در کابل تاکید کرد که اتحادیه اروپا به حمایت از افغانها همچنان ادامه خواهد داد. در این حال شماره از کارشناسای روابط بین المللی میگن که در صورت موجودیت تضاد منافع بین کشورهای منطقه اجماع منطقوی بی‌معناست، چون هر کس به فکر هدف خود میباشه و اهداف خود دنبال میکنه و افغانستان بار دیگر در میدان خدا و راستی میمانه. سحر لیوال جزئیات داره.
اتحادیه اروپا بر اساس استراتژی جدیدش تلاش میکند تا به میان آوردن یک اجماع در منطقه راهی را برای تامین صلح در افغانستان جستجو کند. رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت وی تلاش میکند تا با کشورهای همسایه و منطقه گفتگو کند تا از این طریق ثبات در افغانستان تامین شود.
من با تمامی همکاران در منطقه، همسایه های افغانستان و همچنان کشورهایی که دورتر واقعاً، کشورهایی که میتونن نقاط مثبت ایجاد کنند و با برخی پالیسی هایشان بازنگری کنند تا افغانستان به یک محل امن مبدل شود مشوره خواهم کرد. همچنان در موارد غیر سیاسی در رابطه با افغانستان نیز با آنان گفتگو خواهم کرد.
آقای کوبیا گفت وی با پاکستان نیز در رابطه با صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد و تاکید نمود که تامین ثبات در افغانستان به نفع تمامی کشورهای همسایه و منطقه است. اتحادیه اروپا اخیراً رولاند کوبیا را به حیث نماینده ویژه این اتحادیه و پیری مایدون را به سمت سفیر و رئیس اتحادیه اروپا برای افغانستان تعیین کرده است. در استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان که حدود 1.5 ماه قبل تصویب شد، صلح و ثبات، امنیت منطقوی، دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، اقتصاد، برنامه‌های انکشافی و زیربنایی، مهاجرت، حمایت از زنان افغان و همکاری دوامدار مسائل اساسی و مهمند. در این میان شماری از آگاهان روابط بین الملل میگویند در صورت موجودیت تضاد منافع میان کشورهای منطقه، اجماع منطقه‌ای به وجود آمدن نمی‌تواند. طاهر هاشمی، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از آغاز تلاش‌ها برای ایجاد اجماع، باید کشورهای منطقه مورد مطالعه قرار گرفته و عوامل و دولت‌های حامی تروریسم مشخص شوند.
اینا چون تضاد منافع در حد نهاییش دارن، از این لحاظ ممکن نیست که اجماع منطقی بینشان به وجود بیارن. ممکن است تلاش‌ها صورت بگیره، اما مسئله بسیار مهم است که قبل از اینکه این اجماع منطقی به وجود بیاد، یک باری کشورها مطالعه شود. در مسئله تروریسم، موضع‌گیری از کشورهای منطقه متفاوت است.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده که نیاز به برگزاری یک نشست منطقوی است و یک اجماع منطقوی برای افغانستان بسیار اهمیت دارد. رئیس جمهور افغانستان حدود 3 ماه قبل به مجله تایم گفته که یک اجماع منطقوی در سال 2002 میلادی وجود داشت، اما با گفته وی در حال حاضر به یک اجماع فعال نیاز است و برای ایجاد آن پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مسئولین رادیو و تلویزیون ولسی جرگه افغانستان گفتند که معاون اول ای جرگه همراه با یک عضو دیگه همی جرگه چند شب پیش وارد دفتری تلویزیون شدند و برخی مواد نشراتی را با خود بردند. حلیم تنویر، رئیس رادیو و تلویزیون ولسی جرگه، گفته که این جریان توسط کمره‌های امنیتی در محل ثبت شده و شاید به دست نشر سپرده شود. از طرف دیگر منشی ولسی جرگه گفته که اگر این مورد ثابت شود، شاید عضویت دو عضو ولسی جرگه به تعلیق درآید. نصرت پارسا جزئیات دارد.
حلیم تنویر، رئیس رادیو و تلویزیون ولسی جرگه افغانستان، میگوید همایون معاون اول و محمد نعیم لالای حمیدزی، عضو این جرگه، چند شب پیش همراه با 2 تن دیگر با زور وارد این تلویزیون شدند و برخی مواد نشراتی را با خود بردند. و روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند توضیحات بیشتر نداد که مواد برده شده چیست، اما گفت برخی اعضای ولسی جرگه میخواهند نشرات تلویزیون این جرگه به میل آنان به پیش برود.
یک نفر نوکریوال ما را در پشت پنل نشستاندن و مسائلی که بود، فلمایی که بود که در اون مورد من نمیخوایم معلومات برسان بتم، اونا را گرفتن، ثبت کردن، در فلش گرفتن و از اونان بعد هم برازی که اونا را آرام کنن، هم امنیتی ما را پول رشوت دادن و هم نوکریوال ما را و دوباره رفتن.
تنها ثبت کردین و چیزی را دلیت هم کردن؟
نمیدانیم، چون ما ایده نمیتونم هم گفته، به خاطر از اینکه گفتم تا حدود ما میخوایم بر شما معلومات بدم، به یک روز شنبه شاید یه اسناد دوباره به روی سکرین به و شما خودتان ببینید.
روز چهارشنبه برخی اعضای ولسی جرگه به خصوص گلپاچا مجیدی در نشست عمومی این بحث را به زبان آورد که حتی باعث تنش‌های لفظی و فیزیکی میان برخی اعضای این جرگه شد. تنش میان همایون معاون اول ولسی جرگه با رئیس و برخی اعضای این جرگه زمان بالا گرفت که آقای همایون چند پیش رئیس ولسی جرگه و رئیس دارالانشا این جرگه را به فساد اداری متهم کرد. اما آنچه همایون به رادیو آزادی میگوید به این داستان پهلوی تازه میدهد. به گفته وی او ساعت 11 شب زمان وارد تلویزیون ولسی جرگه شد که مسئولان نشرات تلویزیون به خواست رئیس دارالانشا این جرگه نشرات را قطع کردند. وی میافزاید در همان شب جریان نشست عمومی ولسی جرگه به گونه تکرار نشر میشد و مسئولان جریانی را که برخلاف رئیس دارالانشا بود قطع کردند. همایون میگوید او برای این به تلویزیون رفت تا نشرات آن دوباره آغاز گردد.
جنبندی آقای رئیس تلویزیون قطع شد، یعنی مسائل دیگه که در تالار رخ داده بود اونا به نقص آقای نصرت بود، به نقص آقای رئیس پارلمان بود، اونا گرفتن خاموش کردن. دوباره به همین شخصی که مسئول بود، موکریوال بود، برشان گفتیم که نشر کنین تمام موارد و نشرام کردن. یعنی چی؟ که دوباره پس همون تکمهی که اون نشرات قطع کرده بود امون را دوباره فشار دادن و پس از سر تلویزیون روشن شد و تمام مواردی که امون روز رخ داده بود پلکش نشد.
اما در میان موج از تنش‌ها و لیسی جرگه در برابر این اتهامات چه خواهد کرد؟ عبدالقادر زازه منشی این جرگه میگوید شاید روز شنبه درباره بررسی این اتهام‌ها و لیسی جرگه تصمیم بگیرد. به گفته وی در صورت ثابت شدن این اتهام‌ها شاید عضویت وکلای متهم به گونه موقت تعلیق شود. وکلایی که چنین اعمال را انجام می‌دهند ما در اصول وظایف داخلی مواردی را داریم که با آن برخورد می‌کنیم. تعلیق وظایف از 1 تا 10 روز یک از این برخوردها است. اگر ثابت شود مطابق اصول وظایف داخلی پلیس جرگه می‌تواند تعلیق را پیشنهاد کند. اما معاون اول پلیس جرگه به رادیو آزادی گفت تمام اتهامات بر وی پس از افشاگری او درباره موجودیت فساد در این جرگه وارد شده است و وی از افشاسازی موارد فساد در پلیس جرگه دست بردار نیست. اما آنچه مهم خوانده می شود این است که جنجال ها در پلیس جرگه در کار این جرگه تاثیر منفی خواهد گذاشت و سبب کندی در تصامیم و تصویب قوانین خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده عزیز، ایرمی فامین که کدام پاسپورت های جهان معتبرترین و کدام ها بی‌اعتبارترین و بیچاره‌ترین به سطح جهان هستند؟ لحظات بعد به شما میگیم. ولی حال گزارش از اظهارات بعض مقامات محلی ننگرهار و جوزجان در مورد حضور داعش در این محلات. شماره از مقامات محلی و نماینده های ننگرهار و جوزجان در ولسی جرگه گفتند که فعالیت های داعش در این ولایات روز افزون است. اونا امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که اگر به این وضعیت توجه جدی نشه این ولایات به مراکز داعش مبدل خواهد شدن. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که عملیات ها بر سرکوب داعش و دیگر گروه های حراس افغان ادامه داره و به گروه تلفات سنگین وارد هم شده. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
فعالیت روزافزون داعش در شماره از ولایات شرق و شمال افغانستان نگرانی شماره از مقام‌های محلی و نمایندگان این ولایات در ولسی جرگه را به همراه شده است. زبیولا زمرای منشی شورای ولایتی ننگرهار روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت داعش بیشتر از گذشته در ولسوالی‌های اچین، هسکمینه و خوگیانی فعالیت‌هایش را با حضور مشاوران خارجی در این ولایت به پیش می‌برند. اما وی در مورد مشاورین خارجی جنگجویان داعش معلومات بیشتر نداد. از سوی دیگر اسمت الله شینواری نماینده ننگرهار در ولسی جرگه میگوید داعش در این ولایت به مردم هشدار داده است که اگر از فرامین این گروه سرباز بزنند به سرنوشت بدی دچار خواهند شد.
فعلا حرکت کردن به طرف ولسوالی خوگیانی که موجه به نام وزیر سنگه یک ساحل سمور اطلاقی گرفته برای مردم اعلان داده و هشدار داده که هر کس طرف ما هستن باشه اگر کسی فرامین ما را قبول نداره مثل شینواری که در شینوار
نگرانی ها از گسترش فعالیت دوباره داعش در ننگرهار در حال مطرح می شود که جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در سفرشان ماه پیش به کابل گفتند که داعش در ننگرهار سرکوب شده و مجال سربلند کردن را دیگر از دست داده است. با این همه پس از پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای آمریکا در موازی داعش در ننگرهار مقام های آمریکایی گفتند که در این حمله بیشتر از 100 تن از اعضای گروه داعش کشته شدند و این گروه در ننگرهار شکست خورده است. اما این تنها ننگرهار نیست که فعالیت داعش باشندگان آن را نگران ساخته است، بلکه از حضور و فعالیت این گروه در برخی از ولایات‌های شمال نیز ابراز نگرانی می‌شود. شماری از نمایندگان ولایت سرپل در ولسی جرگه می‌گویند داعش در ولسوالی‌های درزاب و قشتپه مراکز آموزش دارند و باشندگان برخی از ولسوالی‌های سرپل را به پیوستن به صفوفشان وامی‌دارند. لطفالا عزیزی ولی جوزجان نیز به رادیو آزادی میگوید که گروه داعش فعالیت‌هایش را در این ولایت گسترش داده و به ایجاد مراکز در بخش‌های از آن می‌پردازند.
در موجودیت داعش در ولسوالی های درزاب ما کاملا نمایان است و همزمان در اوجان فعالیت های تروریستی خود را انجام می دهند. موجودیت رو به افزونی از اونها در ساحه و فعالیت های تروریستی تخریبکاری از اونها باعث شده که مردم ما حکومت محلی نگران باشد موجودیت داعش در ساحه و از وحشت دهشت از اونها بالاتر از 1000 یا بالاتر از 1200 فامیل قید تنها درزاب هاوار از بیجا شده که از یه واخر از منطقه قشتیپه هم بالاتر از 1000 فامیل بیجا شدند.
با این همه وزارت دفاع افغانستان پیش از این گفته است که داعش در این کشور از سوی حلقات در پاکستان حمایت شده و اعضای این گروه از پاکستان وارد افغانستان می شوند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع هم از ادامه عملیات ها بر ضد این گروه سخن می زند. وی در صحبت با رادیو آزادی می گوید عملیات ها هم اکنون بر ضد فعالیت داعش در چندین ولایت ادامه دارد و تلفات سنگینی به این گروه وارد شده است.
داعش در ساحه تنگی وزیر در ولسوالی خوگیانی تلفات سنگین دیده است و همین گونه در ولایت جوزجان نیز این گروه تلفات داشته است. ما در برابر تمام گروه‌های تروریستی در حال انجام عملیات هستیم. ما هیچ گروه تروریستی را در این کشور به فعالیت نخواهیم گذاشت. ما داعش که گروه تروریستی جهانی است و در افغانستان جای ندارد و ما برای این گروه اجازه فعالیت نخواهیم داد.
وزیری میگوید بستر فعالیت‌های این گروه در افغانستان برچیده شده است و فعالیت آن تنها در ولایت‌های جوزجان و ننگرهار محسوس است. اما شماره از نمایندگان مردم ولایت‌های شمال و جنوب شرق در پلیسی جرگه میگویند داعش در حال سربازگیری و بهبود فعالیت‌هایش در برخی از ولایات است و برای بهار سال آینده آمادگی می‌گیرد.
با مسائل امنیتی میمانیم. مقامات قول اردوی شاهین در زون شمال افغانستان ادعا میکنند که در جریان 24 ساعت گذشته 10 طالب مسلح کشته و نزدیک به 10 تن دیگر زخمی ساختند. مجیب الرحمن حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی از بلخ جزئیات دارد.
مسئولان قول اردوی شاهین در زون شمال افغانستان میگویند که در 5 ولایت شمالی در جریان 24 ساعت گذشته 10 طالب مسلح کشته و مجروح شدند. نصرت الله جمشیدی سخنگوی قول اردوی شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفت که در چوکات عملیات خالد 96 شب گذشته در ولایت کندوز، بغلان، بلخ، جوزجان و فاریاب 23 طالب مسلح کشته شده و نزدیک به 10 تن دیگر مجروح گردیدند. سخنگوی قول اردوی شاهین میگوید در این عملیات قوت‌های هوایی نیز شاملند. آقای جمشیدی در رابطه گفت مقامات قول اردوی شاهین میگند که در جریان عملیات البرز 12 در منطقه تاله و برفک ولایت بغلان شب گذشته طالبان مسلح مورد حملات قوت‌های هوایی قرار گرفته و مجبور به ترک ساحات تصرف شده خود شدند. نصرت الله جمشیدی میگوید که در ولسوالی‌های سوزمه‌قلعه، صیاد و برخی نقاط مرکزی ولایت سرپل نیز جهت سرکوب طالبان مسلح عملیات خالد 96 جریان دارد و به زودی جهت واپسگیری کوهستانات نیز نیروهای بیشتر به سرپل اعزام خواهد شد. وی گفت که در این عملیات بیشتر شبه نظامیان خارجی که در نامنی‌های سرپل دست دارند مورد هدف قرار خواهند گرفت. پیش از این ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل بر رادیو آزادی گفته است که شبکه تحریک طالبان ازبکستان در ساحات مرزی جوزجان سرپل فعالیت داشته و در تلاش جلب و جذب نیروهای مخالف دولت جهت ناامنی در سرپل است. سخنگوی قول اردوی شاهین میگوید در ولسوالی چمتال ولایت بلخ نیز عملیات تحت نام خالد 11 علیه طالبان مسلح دولت آغاز شده که هدف اساسی آن دفع تحرکات طالبان و تصفیه سازی مناطق ناامنی ولسوالی میباشد. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح ادعا دارد که در جریان بیش از یک هفته گذشته در زون شمال کشور بیش از 30 نیروی امنیتی افغان کشته و مجروح شدند. مجیب الرحمن حبیب زی، رادیو آزادی.
شنونده عزیز، بعض انسان‌هایی که لذت اصلی زندگی را فهمیدن و سفر زیاد میکنن میگن که بهتر است که یک پاسپورت پر از تاپه داشته باشم نسبت به یک خانه پر از مال. ولی کدام پاسپورت ها بیشترین تاپه ها را میخورن و کدام پاسپورت ها بی‌اعتبار هستند؟ بیشتر از همکار مقیم نایب بشنوین.
بر اساس جدول شاخص اعتبار پاسپورت کشورهای جهان که روز چهارشنبه توسط مؤسسه مشاورتی بین‌المللی آرتون کپیتال منتشر شد، پاسپورت سنگاپور معتبرترین پاسپورت جهان شمرده شده است. پاسپورت سنگاپور که با آن میتوان بدون ویزا به 159 کشور جهان سفر کرد، در مقام اول با پاسپورت جرمنی با 158 امتیاز در مقام دوم و پاسپورت سویدن با 157 امتیاز در مقام سوم قرار گرفته است. قبل از این معمولاً در این فهرست مقام‌های اول در اختیار کشورهای اروپایی بوده و به عنوان مثال طی 2 سال گذشته پاسپورت جرمنی در صدر جدول قرار داشت. اما در سال 2017 میلادی کشور پاراگوی عقض ویزه را برای پاسپورت سنگاپور لغو کرد و به این ترتیب پاسپورت سنگاپور از نظر اعتبار و یا سفر بدون نیاز به ویزه در صدر جدول قرار گرفت. فلیپ می، مدیر عامل آرتون کاپیتال، گفت برای اولین بار یک کشور آسیایی معتبرترین پاسپورت جهان را داشته و این نشانه ی سیاست خارجی فعال و مؤثر سنگاپور است. سایر کشورهای آسیایی که در 20 رده اول جدول قرار گرفتند عبارتند از کره جنوبی با اجازه ورود بدون ویزه به 157 کشور، ژاپن با اجازه ورود بدون ویزه به 156 کشور و مالزی با اجازه ورود بدون ویزه به 154 کشور می باشند. مقام پاسپورت آمریکا در جدول سال 2017 میلادی 2 ردیف تنزیل کرده است، چون که کشورهای ترکیه و جمهوری آفریقای مرکزی ورود بدون ویزه اتباع آمریکا را لغو کرده است. در این جدول ورود بدون ویزه قبلی به هر کشور جهان برای پاسپورت آن کشور یک امتیاز تلقی می شود. در جدول شاخص اعتبار پاسپورت کشورهای جهان در سال 2017 میلادی افغانستان با 22 امتیاز در ردیف آخر و قبل از آن عراق و پاکستان با 26 امتیاز قرار دارند.
گزارش را از اعتبار پاسپورت هایی که کشورهای مختلف جهان شنیدین ساعت 5:30 است. همکارم ستار فروغ به استودیو آمده و با سرخط خبرها با شماست.
یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید در نشست امروز شورای ناتو روسیه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان به شمول تهدیدات تروریستی منطقه‌ای نیز بحث شد. این نشست امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد. برنامه غذای جهانی یا WFP میگوید از کمک 24 میلیون دلاری اداره انکشاف بین المللی آمریکا جهت مساعدت با افغانهای آسیب پذیر ناشی از جنگ، حوادث طبیعی و گرسنگی فصلی استقبال میکند. پلیس ولایت غور گفته که بیش از 1400 کیلوگرم مواد مخدر را در ولسوالی شهرک کشف و ضبط کرده است. 5 تن در پیوند به این قضیه بازداشت شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که روسیه در برابر تلاش‌های آمریکا در راستای آری ساختن کره شمالی از سلاح اتمی مانع ایجاد می‌کند، در حالی که به گفته آقای ترامپ چین در این زمینه همکار بوده است. 8 فعال حقوق بشر که در ترکیه به اتهام دست داشتن در دهشت افغانی زندانی بودند رها شدند و تصمیم محکمه در موردشان معطل قرار داده شده است. و مقام‌های اندونزیا می‌گویند که در یک انفجار که سبب آتش سوزی در یک فابریکه تولید مواد آتش‌بازی در این کشور شد، حداقل 46 تن جان داده و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. این حریق صبح امروز در یک ساختمان صنعتی در غرب جاکارتا پایتخت اندونزیا رخ داد.
شنونده عزیزم، اون مکاتب خو یادتان است که ثبت و راجستر بودن ولی وجود نداشتن، اما مسئله و فساد در وزارت معارف هنوز هم جریان دارند. تا لحظات بعد بیشتر به شما میگیم، ولی حال همکارم مرضی احمدزی با چند خبر ورزشی با شماست.
در مسابقات لیگ برتر فوتبال به هدف به دست آوردن مقام سوم شام امروز تیم‌های فوتبال سیمرغ البرز و اسپین غربازان به مسافه هم می‌روند. بصیر قیمی معاون فدراسیون فوتبال کابل امروز به رادیو زدی گفت که این مسابقه ساعت 6 شام آغاز می‌گردد و همچنان در مسابقات فاینل لیگ برتر فوتبال شام فردا تیم‌های فوتبال شاهین آسمایی و دمیوان اتلان با هم به رقابت می‌پردازند. در ششمین دوره مسابقات بین المللی تکواندوی ITF در اسلام آباد، ورزشکاران افغان با به دست آوردن 19 مدال طلا، 5 نقره و 6 برنز مقام نخست را از آن خود کردند. عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم 37 نفری تکواندوی ITF افغانستان که متشکل از 7 ورزشکار از کشور و 30 ورزشکار از مهاجرین افغان مقیم در پشاور بود. آقای پیمان میگوید که این مسابقه در بخش مبارزه انفرادی، مبارزه تیمی و مسابقات اجرای فارم از 20 اکتبر تا 23 این ماه به میزبانی پاکستان برگزار گردید. در مسابقات بین المللی تکواندو به تعداد 460 ورزشکار از افغانستان، پاکستان، بنگلادش، بوتان، منگولیا و نیپال اشتراک نموده بودند. و در ادامه مسابقات چهار روزه کرکت تیم‌های درجه اول پنجم افغانستان امروز در کابل بست و مس عینک مسابقه دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به سلسله این مسابقات امروز در ننگرهار نیز تیم آمو به مسافه تیم اسپین غر می‌رود. مسابقات تیم‌های کرکت درجه اول الکوزه احمدشاه عبدالی یک هفته قبل آغاز گردید و به مدت دو ماه در میدان ورزشی خوز ننگرهار و کابل دوام می‌کند. در این مسابقات تیم‌های بوست، مسای نکس، فینغر، بندامیر و آمو اشتراک دارند. پایان خبرهای ورزشی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار آشیانه و حقوق اطفال بشنوین، گزارش داریم از ادامه فساد در وزارت معارف. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از موجودیت فساد گسترده در وزارت معارف افغانستان ابراز نگرانی کرده. مسئولین کمیته امروز هنگام ارائه گزارش تازه ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت معارف گفتند که بر رسیهای اونا نشان میده که از سالهای گذشته تا حال فساد در وزارت معارف وجود داشته و ازش جلوگیری هم صورت نگرفته. فرشته ندا جزئیات داره.
فساد در روند استخدام معلمان، فروش کتب درسی در بازار، مشکلات در توزیع معاشات معلمان در ولایات و موجودیت فساد در برنامه سواد حیاتی از موارد جدی فساد در وزارت معارف افغانستان خوانده می شود. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارش تازه ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت معارف با ابراز این مطلب از موجودیت فساد گسترده در وزارت معارف ابراز نگرانی کرد. جاوید نورانی یکی از کمیشنران این کمیته گفت وزارت معارف باید به همکاری سکتورهای مربوطه در بخش جلوگیری از فساد اداری اقدامات جدی بکند.
مسئله مهم این است که در برنامه های آموزشی استادان جدید در دارالمعلمین ها فساد وجود دارد و مسئله بعدی تفتیش مکاتب است که نتیجه خوب نداده و افراد مسئول به خاطر موجودیت فساد به گونه درست کار نکردند. این مشکل هم دیده شده است.
آقای نورانی میگوید این ارزیابی حدود یک سال قبل بنابر خواست وزارت معارف در کابل و نو ولایت دیگر مانند بدخشان، بلخ، فاریاب، غزنی، هرات، خوست، بامیان، پنشیر، ننگرهار و 138 مکتب انجام شده است. با گفته آقای نورانی در این ارزیابی 542 مصاحبه با 5 کاتگوری از جمله کارمندان و مقامات وزارت معارف، کارمندان ولایتی معارف، نهادهای آموزشی با معلمین و والدین متعلمین و تمویل کنندگان صورت گرفته است. ایجاد یک اداره مستقل نظارت بر کیفیت معارف، ایجاد یک اداره مستقل برای استخدام معلمان، کاهش تشکیلات و ساختار وزارت معارف، کاهش نصاب درسی در مجموع، اجرای هرچی بیشتر قوانین و فرستادن قضایای فساد اداری به لوی سارنوالی از جمله پیشنهادات این کمیته به وزارت معارف می باشد. پیش از این نیز گزارش های از موجودیت فساد اداری بخصوص معلمین، متعلمین و مکاتب خیالی در وزارت معارف به نشر رسیده است. از سوی هم اسدالله حنیف بلخی سرپرست وزارت معارف که در این نشست حضور داشت وجود فساد در این وزارت را پذیرفت، اما گفت که تلاش ها به خاطر جلوگیری از این پدیده جریان دارد.
ما با این سفارشاتی که صورت گرفته همکار هستیم، قابلیت تطبیق داره و سر چشم. بعضی از سفارشات در شرایط کنونی افغانستان عملی نیست. مثلا یکی از سفارشاتی که اونجا گفته شده تفویض صلاحیت استخدام معلمین به نهادهای اجتماعی یا جامعه مدنی محلی که مکتب وجود دارد. این هنوز در شرایط کنونی افغانستان قابل تطبیق نیست، عملی نیست.
آقای بلخی همچنان گفت از سال 1390 خورشیدی تا کنون حدود 250 دوسیه مربوط به فساد اداری از سوی این وزارت به لوی سارنوالی فرستاده شده است که تا کنون 30 دوسیه آن از سوی این اداره بررسی شده است. اما مسئولان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگویند روند مبارزه با فساد اداری از سوی این کمیته به گونه جدی و همه جانبه نظارت خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز سلام، خوشحال هستم که باز هم در برنامه کنونی در خدمت شما قرار دارم. در برنامه مسعدی زاهل با مهمان برنامه ما محترمه لیلما حسینی، کارمند دفتر یونسف در بخش تعلیم و تربیت در خدمت شما قرار داریم و موضوع برنامه کنونی ما اطفال بازمانده از مکاتب می باشد که روی همین موضوع گفت و شنود داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
تشکر.
لیلا جان، شما در بخش تعلیم و تربیت کار میکنین، بر ما بگوین که اطفال بازمانده از مکتب کیها میباشن؟
بسیار خوب. قسمی که شما میفهمین، افغانستان یک مملکت جنگ زده است و ما تعداد زیاد از اطفال را داریم که اینا از نعمت سواد و مکتب محروم ماندن. اطفال بازمانده از مکتب ما به کتگوری های مختلف تقسیم کردیم که البته اطفالی که مثلا در اثر جنگ و ناامنی از خانه های خود بیجا شدن با ولایت دیگه رفتن و همچنان اطفالی که عودت کردن دوباره از ممالک همسایه به افغانستان آمدن و اطفالی که خانه هایشان از مکتب در 8 کیلومتری قرار داره و اونا نمیتونن که دسترسی به مکتب پیدا بکنن، اینا اطفال بازمانده از مکتب هستن.
خب در مجموع تعداد اطفال بازمانده از مکتب چقدر است؟
در افغانستان در مجموع ما 3.5 میلیون طفل بازمانده از مکتب در ارقام سایه‌های مختلف داریم که 70% زیر دخترها تشکیل میدن.
زیادتر امه اطفال که از مکتب بازماندن در کجا هستند؟ در شهرها زندگی میکنن یا در مناطق دوردست هستند؟
بیشترین از اطفال در مناطق دوردست زندگی میکنن و در جاهایی که مکتب وجود نداره و جاهایی که صعب العبور است، یعنی از نقطه نظر جغرافیایی اگر صحبت بکنیم، بعضی ولایت را داریم که زیادتر کوه ها را دارند در سر راه خود و یا دریاها را دارند و نمیتونن که از کوه و دریا خود به مکتب رسمی برسانن، بنابراین در اونجا مکتب رسمی هیچ وجود نداره و تعداد از اطفال زیادتر در اینمی ولایت است که صعب العبور است و همچنان ناامن است.
دلیل اینکه این اطفال از مکتب بازمانده چی است؟
خب دلایل مختلف وجود داره. در قدم اول فقر، چون افغانستان فیصدی بیشتر از مردم ما شما زیر خطر فقر زندگی میکنن و همچنان مشکلات امنیتی یک مشکل دیگه است که اطفال از مکتب باز مانده و چون اطفالی که سنشان برابر به سن مکتب است و همچنان اطفالی که سنشان از مکتب یعنی بلند شده، اینا هم از نعمت سواد محروم ماندن. بنابراین این مشکلات است که اطفال نمیتونن که خود به مکتب برسن.
در یک قسمت اطفالی که در مناطق دوردست زندگی میکنن، دفتر یونسف چی خدمات را برشان انجام دادن تا که یا از امی تعلیم و تربیه محروم نشن و بتانن درس خدا بخوانن؟
خب نه تنها دفتر یونسف بلکه وزارت محترم معارف هم در پلان استراتژی 5 سالی خود اینا راههایی را در نظر گرفتن که بتانن اطفال بازمانده از مکتب دوباره به مکتب سوق بتن. در قدم اول اطفالی که در 8 کیلومتری یا بیشتر از مکتب رسمی زندگی میکنن و خانهایشان بسیار دور است، برای اینا زمینه تعلیم و تربیه را در مکاتب محلی ایجاد کردن که البته مکاتب محلی هم به دو کاتگوری است که یکی تعلیمات تسریعی است برای اطفالی که سنش از 10 الی 15 سال است و دوم تعلیمات محلی یا صنفای محلی است که شاگردایی که سنش به سن مکتب برابر است اما از مکتب دور است، از 7 ساله الی 9 ساله، برای اینا زمینه تعلیم و تربیه را در نزدیکترین نقطه محلشان مساعد ساخته.
مثلا یونسف چی کارا را برشان انجام دادن؟
یونسف تا به حال یعنی از سالهای 2001 به این طرف تانسته که وزارت محترم معارف همکاری بکنه در عرصه تعلیم و تربیه، مخصوصا در ایجاد مکاتب محلی زیادتر کمکشان کرده، چون شما بیشتر میفهمین که در قسمت مکاتب محلی معلمی که مقرر میشه باید او یک مقدار پول را به نام معاش به دست بیاره که یونسف کمک میکنه و همچنان برای صنفای مکاتب محلی فرش و تخته آماده میسازه و قرطاسیه را در مجموع در سرتاسر افغانستان از صنف اول الی سوم توضیح میکنن و باز در مکاتب محلی یعنی باز هم از صنف اول الی سوم توضیح میشه.
بسیار خوب. چطور میتونیم برای اطفال بازمانده از مکتب زمینه تعلیم و تربیت با کیفیت مساعد بسازیم و متیقن شویم که آنها میآموزن و درس میخوانن؟
بسیار خوب، سوال بسیار خوبی است. ما برای اینکه قبلا تذکر دادم که مواد درسی را بر شاگردا روان میکنیم، خریداری میکنیم، در پهلوی ازی معلم صاحبا را ما آموزش میدیم و معلم صاحبای مکاتب محلی تمامشان آموزش دیده هستند و همچنان مواد مومد درسی را هم در پهلوی ازی که کتابچه و قلم برشان توزیع میشه، مواد مومد درسی هم برشان خریداری میشه تا معلم صاحب بتونه به صورت خوبتر از اون مواد درسی استفاده بکنه و درس خود برای شاگردا یعنی خوشایند بسازه. و آموزش شاگردا را ما توسط فارماتیو اسسمنت میتونیم پیدا بکنیم، یعنی معلم صاحبا را در این بخش هم آموزش دیدن که معلم صاحبا باید هر شاگرد آموزش را باید بررسی بکنه، ارزیابی بکنه، ببینه که شاگردش سطح دانشش در کجا قرار داره.
سروی هایی که دفتر یونسف در این زمینه انجام میده بر ما کم معلومات بدین و آیا امون نتیجه مطلوبی که شما میخواین بعد از سروی به دست میارین؟
تشکر. باید متذکر شوم که هر دوره مکاتب محلی وقتی که ما میگیم که صنف اول الی سوم برای صنفای محلی که الحاقی یکی از مکاتب رسمی است، صنف اول الی سوم اینا در اونمو محل درس میخوانن شاگردا. بعد از صنف اول الی سوم اینا شامل مکاتب رسمی میشن که صنف 4 خود به مکاتب رسمی ادامه میدن، در صورتی که مکتب رسمی در 3 کیلومتری مکتب محلی قرار داشته باشه. خب وقتی که این سه دوره را صنف اول دوم و سوم ختم کردن، باز یک سروی صورت میگیره که ببینه که شاگردا در کجا قرار دارن سطح دانششان. برالوی ازی منتظر سروی هم ما نمی باشیم که باید منتظر سروی باشیم، یعنی در ماهوار مانیتورینگ صورت میگیره و در هر ولایت خود ما مانیتورای را داریم که اونا را به حساب تکنیکال اسیستانت ها هستن از طرف ریاست های معارف تحت حمایه یونسف است. یونسف اونا را راهنمایی میکنه که چطور بتانن صنفای مکاتب محلی را ماهانه مانیتور بکنن و همچنان بخش دفتر نظارت و سوپرویژن وزارت معارف هم در ولایت مختلف افغانستان اینا هم همکار هستن و سوپرویژن میکنن و میبینن که شاگردا در چی سطح قرار دارن.
در پایان برنامه قرار داریم و میخوایم که پیامتان با او فامیلایی که اجازه نمیتن دخترایشان بچه هایشان برن درس بخوانند مشنویم.
تشکر. پیام بر خانواده محترمی است که بگذارید اطفالتان با سواد باشند، به خاطر از این مخصوصا دخترها، به خاطر از این که وقتی یک دختر با سواد میشه یک خانواده با سواد میشه و همچنان پسرایی که از نعمت سواد محروم مانده اجازه بدن که در پلوی از این که نظر به مشکلات اقتصادی خانواده ترجیح میدن که اطفالشان کار بکنن، اما باید به تعلیم و تربیت خود هم ادامه بدن.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز، بیایید علم بیاموزیم تا در شکوفایی وطن عزیز خود سهم خیش را ادا نماییم، چنانچه خداوند متعال نیز آموختن علم را بر هر زن و مرد مسلمان فرض دانسته است. برنامه کنونی را با تکبیدی فردوسی بزرگ پایان می بخشیم. چون این گفت پیغمبر راست گو، سگهواره تا گور دانش بجو.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان شنونده، خوش آمدید به این برنامه آشیانه. این برنامه را اختصاص دادیم به موضوع اهمیت شیر مادر به نوزادان. چرا برخی مادران کودکانشان را با شیر خشک تغذیه میکنند؟
امی یک نیم سال است شیر خشک خشک
نفهمیدی چرا شیرت خشک؟
نمیفهمیدی قصه نفهمیدی.
و ندادن شیر مادر به نوزاد، مادران و نوزادان را با کدام مشکلات مقابل می سازد؟
دم دامن شد، نانه نخورد. خود دیگه هرچی که ما در پنج شیر پیش دکتر را بودیم، دکتر را در رازی را نفهمیدن.
از خود گرد بودم، بیخی واس خراب بوده، اش روز صفحانه بقیم بسردم.
با توضیح این موضوع در این برنامه با من شمیلا جاوید باشید. تغذیه کودک با شیر مادر غذای مورد نیاز آنان را تأمین نموده و برای رشد و تکامل کودکان خیلی مؤثر است. زیرا شیر مادر یک مایع بی‌نظیر و حاوی ضد میکروب است که شیرخوار را در مقابل بسیاری امراض مثل اسهال، سوء تغذیه و بعضی مریضی های دیگر محافظت کرده و سبب کاهش مرگ و میر کودکان می شود. شیردهی توسط مادر نه تنها نیاز کودکانشان را مرفوع می سازد، بلکه برای مادران شیرده نیز مؤثر است. اما با این هم اوصافی که شیر مادر دارد، برخی مادران نمی خواهند کودکانشان را از شیر خود تغذیه کنند. ما هم در این برنامه به سراغ آن در کودکان و مادرانشان می رویم که از شیر مادر تغذیه نکرده و سوء تغذیه شدند و اکنون در شفاخانه بستری هستند.
مرزیه جان، طفلکت چی تکلیف داره؟
سوی تغذی؟
چرا سوی تغذی شده؟
دکتر ها گفتن نخوره میشه، دان دامن شد، نانه نخورد. خود دیگه هرچی که ما در پنج شیر پیش دکتر ها بودیم، دکتر ها در رازی رو نفهمیدن. باز از کابل آوردیم برای سیاد طفل آوردیم، حالا یک در روز شده ایجا بستر است.
چی تغییرات میبینی؟ حالا یک ذره خوب شده طفلکت؟
خوب از دیده فقط اینو میدم که رئیس الان اومده
دست پایش میپنده؟ قبلا نام شده بود یا امی دفعه اول شد؟
یه بار اول شد.
خب چند ماه است طفلکت؟
11 ماه.
دیگه طفلکایت هم سوی تغذیه شده؟
نه، دکتر ها گفته یک سوی تغذیه است که خوش میکنه یکی میپنده. آره از اون پنداش؟
از روز صفاخانه بغلان بستردم. از روز جکه شدم چهار پنج خانه ماندم با دویم که بیخی از باید بترسم با تردم ایجا دوای ایجا بادم در خلی مچه چند مرتبه از پل خمری مگنه دوا گرفته بم دو هم دکتر سر مخصوصی خب نشد.
خب شیر خودت هم ایتی یا دیگر چیز آمیدی برش؟
نمیتم دیگه، نگفتی خانم سه سال شد دیگه از شیر خانم جدا است.
چرا ندادی شیر خودت؟
همی یک نیم سال است شیر خانم خشک شد.
نفهمیدی چرا شیرت خشک
شد؟ نمیفهمیدی یا قشن نفهمیدم
چی میخوردی؟
نمیگفتی خانم که دمیده یک نیم خانم چون دیگه روز سهر خانم که چشم هم میخوردی.
چند طفل داری؟
مال خدا دتا
دو طفل دیگه چطو بید شیرت؟
دمو امام رسم هم یک نیم سال اون سالم یک نیم سال دیم
سال خوراک شکل رست؟
حالا خوراک هم خوب است دیگه 19 روزش شیر میخورد دیگه یک تا دو تا کله میخورد از او کنالی زن خارج میکنیم یعنی به سه روشه که این پاکتگا میخورد دیگه یعنی مغزم بذار نان میخورد یک مرده اینی میبرین میخورد
چرا طفلک سوی تغذی شده؟
دیگه نو کشدک دیگه لاغرک بود ای جواردم طولش که دیگه کسی کشده ای تغذیسته دیگه حالا اشکم هم میشینم صفراق هم میکنم چی هم از تو هم میگیرشم
چقدر وقت میشه که آوردیش؟
من 11 روم
11 روم؟ از کجا آمدی؟
از قلعه زمان خان نفهمیدم در اشکم هم لاغر شده بود چه خبرم که نمیشد لاغر
چقدر وقت است؟
نینی 4 ماه
4 ماه خودت وقتی کامله بودی چی میخوردی غذای چه رقم
بود؟ هیچم به خود اگه خورده باشم خانه غریبی است وایدامش همه خورم که نباید دیگه چطور کنم
مثلا میوه و چیزا که دکترا میگن میخوری
نه
شیر خودت برش می
شیر ما میخوره کم است بیخی شیر ندارم ما شیر به اول نمیخورد بیخی باز که چکاورد مال خوبه شیر ما میخوره
در خانه نگفتن مثلا خوشویت مادر تیو نگفت که چرا سوی تغذیه میشه
کلشان گفت دیگه ما چون کار خدا از دیگه شیرم کم است اول شیر بیخی نمیخورد بازی چکاورد دوا داد دیگه داد شیر ما خوب است میخوره خواستم نمی ساکت بود سیر کنه
خو یکان چیز خودت بخو که شیر پیدا شود
خانی غریبی است دکتر سر یک شوار بیچاره کراچی میچرند و کراچی چی خواد کش دل ما خو میشه که بخوریم خو کواس ما نرسه دیگه چی طور کنیم غریبی است مسکینی است دیگه در جای کرای افسیده باش هشتکم بیچاره رو خود خورد شوار کم کراچی میچرند 3 سال ما هشتک نواردیم از خاطر زمین کم که باشم که هشتکم کلان شد دیگه شد زود هشتک نبیانم که شوارم غریب است نیست
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید www.azadiradio.com
برخی مادران شکایت میکنند که شیر ندارند و اکثرا طفلشان گرسنه میماند و نارامی میکنند که به همین سبب آنان مجبورن شیر خشک به طفلشان بدهند. نرگس یک تن از مادران در این مورد گفت او به طفلش شیر پودری میدهد و طفلش اکثرا اسهال است.
نم شیر پودری را میتم بسیار اسهال است. دیگه پیش دکتر بردمش گفت که سوی تغذی شده دوا برش داد دیگه از مواد داد. خودم هم از بیسکیتای ملال متا برش میتم شیر قطی میتم شاید دیگه هم شیر پودرکی بسیار دیگه نارام است لاغر هستند. خودم هم بسیار نارام ساختین کارم هم سعی کدن میتانم.
سنوبر مادر دیگر است که میگوید او بیشتر از 2 سال برای فرزندان شیر خود را میدهد. با گفته سنوبر وقتی شیر خود را به کودکانش میدهد هم خودش راحت است و هم کودکانش صحتمند بزرگ میشوند.
یکم تو میگن شیر نمیتم شانه که یکی اندام خراب میشه یکی میگن ای قسم. من خودم طفلای مکلش 2 سال حتی 2.5 سال شده که من شیر خود را برشان میتم نه گیریه نه جیل میکنه نه دیگه خودم هم بیغم حال این بچه که خوردم که شیر میتم شه خو میتم امید تمام کار خانه را میکنم خو است و زور میخیزانم شه شیر خود را میتم.
دکتر نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در شهر کابل میگوید شیر مادر هم غذاست و هم آب و هم دوا و انرژی کافی را تا 6 ماهگی برای کودکان تامین میکند.
شیر مادر حاضر است، پاک است، آماده است، اقتصادی است و بسیار صمیمی بین مادر و طفل ایجاد میکنه. از این خاطر است که اطفال مادرایشان نسبت به پدرایشان زیادتر دوست دارند. از نظر صحی مواد داره که طفل در مقابل امراض مختلفی میکروبی خصوصا محافظت میکنه. بر خود مادر بسیار مفید است. چاقی که در زمان بارداری پیش مادر به وجود میاد او در 2 سال شیردهی کم میشه و امو اندام مادر پس دوباره به شکل اولیش در میآید. از بلند تن فشار خون و امراض گوناگونی که از اثر چاقی به میان جلوگیری میشه. مادرای طفل خودشان شیر میتن اول امی دوره خونریزی هایشان بسیار کوتاه میشه، مصاب به انتانات بعد از ولادت نمیشن، پیششان واقعات سرطان رحم سرطان سیدیه بسیار کم هست.
از سوی دیگر شماری از مادران میگن به خاطر اقتصاد ضعیفی که دارن نمیتوانن از غذاهای پر انرژی و یا میوه و ترکاری باب استفاده کنند که به همین دلیل شیرشان کم شده و کودکشان سوی تغذی شدند. اما بنابر اظهارات دکتر یوسفزی به اساس بررسی هایی که صورت گرفته نشان میدهد که سوی تغذی کودکان بیشتر به خاطر عدم آگاهی و سطح پایین سواد این مادران و خانواده هایشان ارتباط دارد، چون این مادران بنابر دلایلی که نزد خود دارند نمیخواهند که طفل خود را از شیر خود تغذیه نمایند.
از نظر ما 2 جنبه‌داری کیست که مادرها به اندازه کافی از فواید شیر مادر به طفل و به خودشان آگاهی ندارند. دوم دیگه یک چیزی که ما نوت کردیم ویست که سیالی است بین خانما. مثلا اگر یک ایوردن شیر پودری میته ایوردن نگام کوشش میکنه که سیالی کنه که من از او که چی کمی دارم، در حالی که در سطح زندگی شاید تفاوت باشه. یک مادر مثلا از مجبوریت که وظیفه داره میره به وظیفش یک وقت یا 2 وقت شیر پودری مجبور است بده، ولی مادر دیگه ای که در خانه است نباید او رو تقلید بکنه. بازو مادر ایران بفهمه که شیر باید چه قسم تهیه شوه، شیر چوش باید چه قسم پاک شوه، چه وقت باید پاک شوه و شیری که جور شده با چه وقت باید نگهداری شوه، در کدام درجه حرارت باید به طفل داده شوه. در حالی که مادر دیگه ای که تقلید میکنه شاید ای اصلا هیچ متوجه نشه. بنان از نظر ما دلایل عمدهش اینه.
دکتران میگن باید هر مادر بعد از تولد نوزاد به شیردهی شروع کند و بعد از 6 ماهگی از بعضی غذاها و خوردنی های دیگر به طفلش بدهد و هرگاه شیرشان کم می شود به غذای خود توجه کنند. مهمتر از همه باید خانواده ها از نظر روحی و روانی مادران را حمایت کرده و تا حدود امکان غذای کافی برایشان مهیا بسازند. شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.